اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
شنونده های گرامی سلام، آرزو دارم روز خوشی را آغاز کرده باشید. فوزیه احسان هستم و با همکارانم برنامه امروز دوشنبه 24 ماه حمل را پیشکش میکنیم. اما قبل از اینکه به نشر گزارش های این ساعت بپردازیم، همکارم لیلا حبیب عظیمی اخبار این ساعت را پیشکش میکند.
اینجا واشنگتن است، صدای آمریکا. لیلا حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرهای این ساعت. سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال ارزیابی سریع نیازمندی ها و ارائه کمک های اضطراری برای سیلاب زدگان اخیر است. استفن دوجارک، سخنگوی منشی عمومی ملل متحد، 11 ماه می در بیانیه گفت انتونی گوترش، منشی عمومی سازمان ملل متحد، از تلفات جانی ناشی از سیلاب های ناگهانی در ولایت بغلان در شمال شرق افغانستان ناراحت شده است. دوجارک به نقل از گوترش در بیانیه گفته است که سازمان ملل متحد و شرکای آن در افغانستان در حال هماهنگی با مقامات کنونی یعنی طالبان برای ارزیابی سریع نیازها و ارائه کمک‌های اضطراری هستند. در اثر سیلاب‌های مدهش که عصر روز جمعه 10 ماه می در ولسوالی‌های برکه بغلان مرکزی، نهرین و بخش‌های از شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون از جان باختن بیش از 310 تن گزارش شده و با در نظر داشته شدت این سیلاب‌ها احتمال افزایش تلفات می رود. WFP، برنامه جهانی غذای سازمان ملل متحد، گفته است که در کنار تلفات انسانی در سیلاب‌های روز گذشته بیش از 1000 منزل مسکونی به گونه کامل تخریب شده و 2800 خانه دیگر آسیب دیده است. وزارت معادن و پترولیم حکومت طالبان می گوید که قرارداد استخراج معدن یاقوت جگدلک در کابل و باریت در هرات را با دو شرکت داخلی افغانستان امضا کرده است. شهاب الدین دلاور، سرپرست این وزارت، 11 ماه می به خبرنگاران گفت که استخراج این معدن با ارزش بیش از 33 میلیون دلار به مدت 15 سال عقد شده است. با گفته دلاور، این معدن به گونه سهمیه قرارداد شده که سهم حکومت طالبان از معدن جگدلک 44% و از معدن باریت هرات 50% است. وی تأکید کرد که اگر این دو شرکت قراردادی تا 2 ماه دیگر کار استخراج این معدن را آغاز نکنند، وزارت معدن و پترولیم قرارداد با آنها را لغو خواهد کرد. بر اساس گزارش ها، سنگ های یاقوت معدن جگدلک در ولسوالی سروبی ولایت کابل سال هاست که به گونه غیر قانونی استخراج و این سنگ قیمتی به پاکستان قاچاق شده و پس از جلا دادن در بازارهای آن کشور به فروش می رسد. اما سرپرست وزارت معدن و پترولیم طالبان اضافه کرد که بر اساس این قرارداد، این شرکت ها سنگ های به دست آمده از این دو معدن را در داخل افغانستان پروسس کرده و پس از آن برای فروش به خارج از این کشور صادر خواهد کرد. تیاره حامل کمک های بشری اتحادیه اروپا به سیلاب زدگان به کابل رسید. در ادامه تلاش ها برای امداد رسانی به سیلاب زدگان در افغانستان، یک مقام اتحادیه اروپا می گوید که تیاره حامل کمک های بشری این اتحادیه به کابل رسیده است. یانیز لیناریچ، کمیشنر اتحادیه اروپا برای مدیریت بحران، در شبکه اکس یا توییتر سابق دیروز یک شنبه 12 ماه می نوشت که این تیاره در حال در کابل نشست کرد که شرکای بشری آنان در حال رسیدگی به سیلاب زدگان در افغانستانند. وی افزوده است که در این پرواز 97 تن کمک حیات بخش انتقال یافته است. با گفته لیناریچ، اتحادیه اروپا از سال 2021 بدین سو بیش از 1600 تن کمک را در 35 پرواز به افغانستان فرستاده است. حداقل در 5 ولایت بغلان، غور، بدخشان، فاریاب و تخار طی 3 روز گذشته سیلاب سرازیر شده و در این میان بیشترین تلفات و خسارات به مردم در بغلان وارد شده است. وزارت مهاجرین و عودت کنندگان طالبان دیروز گفت سیلاب ها در بغلان جان 315 تن را گرفته و 1630 تن دیگر زخمی شده اند. این وزارت گفته است که بر اثر جاری شدن سیلاب بیش از 2600 خانه در بغلان به طور کلی و قسمی تخریب و 1000 رسم معاشی تلف شده است. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. وزارت دفاع روسیه 11 مای می ادعا کرد که نیروهای این کشور در ادامه حملات زمینی تازه در شمال شرق اوکراین کنترل 5 روستا را در دست گرفتند. مقامات اوکراینی هنوز به طور رسمی ادعای روسیه درباره تصرف این 5 روستا را که در منطقه مورد مناقشه در مرز منطقه خارکیف و روسیه قرار دارند تایید نکردند. اما ولودیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در بیانیه عصر شنبه گفت درگیری‌ها در شهرک‌های استریلچاو پلیتنیوکا، همچنین کراسنی، مروخووت، اولینیکوف، لوکیانتسی و هتشچی همچنان ادامه دارد. زلنسکی گفت نیروهای ما برای دومین روز در آنجا ضد حمله انجام می‌دهند و از خاک اوکراین محافظت می‌کنند. حملات جدید روسیه در شمال شرق اوکراین موجب آواره شدن بیش از 1700 غیر نظامی شده است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. چارلز میشل رئیس شورای اتحادیه اروپا دستور تخلیه غیر نظامیان فلسطینی از شهر رفح توسط اسرائیل را محکوم کرده آن را غیر قابل قبول خواند. اردوی اسرائیل اوایل روز شنبه به فلسطینی ها دستور داد تا شرق رفح و شمال نوار غزه را تخلیه کنند، زیرا اردوی آن کشور پلان حملات گسترده زمینی بر ضد تندروان گروه حماس را دارد. شماری از باشندگان نوار غزه با خبرگزاری فرانس پرس گفتند که آنان این دستور نوشتاری و صوتی را از طریق تلفن‌های موبایل خود دریافت کردند. رئیس شورای اتحادیه اروپا با نمایندگی از 27 کشور عضو اتحادیه اروپا در شبکه اکس نگاشته است که دستور تخلیه غیر نظامیان گیرمانده در رفح و مناطق ناامن غیر قابل قبول است. وی افزود ما از دولت اسرائیل می‌خواهیم با قوانین بین المللی بشری احترام بگذارد و از انجام عملیات زمینی در رفح خودداری کند. میشل گفت گذرگاه ها باید به طور کامل فعال باشند و به کمک های بشر دوستانه ضروری اجازه ورود به غزه داده شود. وی همچنان خواستار تداوم تلاش ها برای دستیابی به آتش بس پایدار شد. در حالی که اسرائیل در نخستین ساعات دیروز یک شنبه 12 ماه می تانک ها را به شهر جبالیا در شمال باریکه غزه اعزام کرد، مقام های صحی در غزه می گویند که در حملات شدید هوایی و زمینی شب گذشته کم از کم 19 تن در غزه کشته و ده ها تن دیگر زخمی شده اند. جبالیا یکی از بزرگترین کمپ‌های مهاجران در غزه را در خود جا داده است که بیش از 100 هزار مهاجر فلسطینی در آن به سر می‌برند. بیشتر باشندگان این کمپ کسانی اند که جنگ اسرائیل و عرب در سال 1948 باعث رانده شدنشان از روستاها و محلات اصلیشان شده است. اردوی اسرائیل ناوقت شنبه گفت نظامیان اسرائیلی که در جبالیا مصروف عملیاتند مانع انسجام مجدد ظرفیت نظامی حماس میشوند. دانیل هاگاری سخنگوی اردوی اسرائیل در یک کنفرانس مطبوعاتی به خبرنگاران گفت در هفته های گذشته کوشش های از سوی حماس برای ترمیم ظرفیت نظامی این گروه در جبالیا مشاهده شده است. هاگاری گفت عملیات کنونی برای مهار ساختن این کوشش های حماس صورت می گیرد که به گفته وی نیروهای اسرائیلی در ساحه زیتون شهر غزه حداقل 30 جنگجوی فلسطینی را کشتند. نریندرا مودی صدر اعظم هند متهم است که با اظهارات ضد مسلمانان برای ترغیب هندوان به رأی دادن به حزب وی میان مسلمانان و هندوان تفرقه می افکند. صدر اعظم هند رأی مسلمانان هند را رأی جهاد خوانده است. وی سه شنبه گذشته در ایالت مدهیا پردیش گفت رأی دهندگان باید میان رأی جهاد و حکومت داری رام محتاطانه انتخاب کنند. رام یکی از الهه ها در آیین هندویسم است. مودی در یک گردهمایی انتخاباتی گفت در این نقطه عطف در تاریخ شما باید تصمیم بگیرید که می خواهید تداوم رأی جهاد را ادامه دهید یا به حمایت از ایجاد حکومت داری رام رأی دهید. وی گفت تروریست ها در پاکستان علیه هند جهاد را آغاز کردند و در اینجا کانگرس حزب رأی جهاد را علیه حزب بهارتیا جناتا اعلام کرده است و از پیروان یک دین مشخص یعنی مسلمانان می خواهد تا متحدانه علیه مودی رأی دهند. کارشناسان می گویند که مودی و حزبش می خواهد با لفاظی های ضد مسلمانان هندوان را برای دادن ترغیب کنند. باران و سیلاب در اندونزیا سبب تلفات جانی و خسارات مالی شد. مقامات در اندونزیا می گویند سیلاب ها در این کشور در حال جان 34 تن را گرفته است که سرازیر شدن لاوای سرد از یکی از فعالترین دهانه های آتش فشانی این کشور منازل، مساجد و جاده ها را تخریب کرده است. مقامات دیروز 12 مای می گفتند باران های شدید در ولایت سوماترای این کشور در حال زندگی باشندگان محلی را تهدید می کند که سیلاب‌های ناشی از آن خاکستر و سنگ‌های بزرگ را از کوه آتشفشانی ماراپی به پایان سرازیر می‌کند. لاوای سرد یا گدازه با مواد آتشفشانی مانند خاکستر، ریگ و سنگریزه‌های گفته می‌شود که باران آن را به پایان انتقال می‌دهد. الهام وهاب، سخنگوی اداره رسیدگی با آفات طبیعی سومطرا غربی، گفته است که معلومات ما تاکنون نشان می‌دهد که 34 تن جان باختند و حداقل 18 تن دیگر زخم برداشته و 16 تن ناپدیدند. وی افزود باشندگان محل، پلیس، نیروهای اردو و رضاکاران با تیم‌های نجات کمک می‌کنند. امداد رسانان بین المللی به غزه بیش از 2 میلیارد دلار کمک تعهد سپردند. امداد رسانان بین المللی دیروز 12 ماه می در نشست در کویت کمک بیش از 2 میلیارد دلار را با غزه تعهد کردند. نوار غزه در جریان بیش از 7 ماه گذشته که جنگ میان اسرائیل و گروه حماس جریان دارد، شاهد ویرانی های گسترده بوده است. این نشست بین المللی توسط سازمان بین المللی خیریه اسلامی و اداره هماهنگی کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا برگزار شده است. این سازمان ها گفتند که این کمک ها در مدت 2 سال به غزه فراهم خواهد شد. در این نشست گفته شده است که در تلاش برای حمایت از مداخلات بشری حیاتی، احتمال دارد کمک ها به غزه افزایش یابد. این در حالی است که مقامات صحی در غزه دیروز گفتند که رقم تلفات ناشی از حملات اسرائیل به بیش از 35 هزار تن رسیده است که بیشتر قربانیان آن زنان و کودکانند. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
هایل، کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان. بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
شنونده های گرامی، خبرهای افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدید. اکنون می پردازیم به نشر گزارش های این ساعت. تحقیقات در مورد سوء استفاده آنلاین و سخنان نفرت انگیز نشان می دهد که زنان در ایتیوپی با حملات جنسیتی در فیسبوک، تلگرام و اکس مواجه هستند. مایا میسیکر از ایدیس گزارشی در این مورد دارد که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش می کند.
بر اساس تحقیقات اخیراً انجام شده در فیسبوک، تلگرام و ایکس که قبلاً تویتر نامیده می شد، بسیاری از زنان در ایتیوپیا به دلیل سوء استفاده آنلاین و سخنان مشوق نفرت از زندگی عمومی، چه در فضای مجازی و چه بیرون از آنلاین، کنارگیری می کنند. این تحقیق که توسط مرکز تاب‌آوری اطلاعات CIR، که یک سازمان غیر انتفاعی مستقر در بریتانیا است، انجام می شود. این تحقیقات نشان می دهد که زنان در ایتیوپیا در همه رسانه ها در معرض سوء استفاده جنسیتی و سخنان نفرت انگیز قرار دارند و فیسبوک به عنوان بدترین نسبت به هستی آنها معرفی شده است. بیش از 2000 کلمه کلیدی تحریک‌آمیز در این تحقیق به 3 زبان ایتیوپیایی، آمهری، آفان اورومو و تیریگنا و همچنین انگلیسی یافت شده است. به گفته محققان، این فهرست جامع‌ترین لغات زنده در ایتیوپیا است. بیش از 78% از زنان مصاحبه شده احساس ترس یا اضطراب را پس از تجربه سوء استفاده آنلاین گزارش کردند. فلیسیتی مولفورد، مدقق و محقق مرکز تاب‌آوری اطلاعات، میگوید به احتمال زیاد مشکلات مشابه در سایر حوزه‌های از جامعه وجود دارد که هنوز مورد تحلیل قرار نگرفته است.
این تحقیق ارقامی را ارائه می دهد و این ارقام می تواند توسط مدافعان حقوق بشر، مدافعان حقوق زن در حمایت از خود استفاده شود. ما معتقدیم که این فوق‌العاده تأثیرگذار است، زیرا با وجود اینکه ما فقط 4 زبان داریم، برخی از تمایلات موجود در سراسر ایتیوپی را نشان می دهد.
با گفته نویسندگان گزارش، سوء استفاده آنلاین در ایتیوپیا به قدر گسترده است که تا سرحد نامرئی بودن عادی شده است. بتلهم اکلورک، یکی از بنیانگذاران سیتاس پاور که یک جنبش افریقایی فیمینیستی در ایتیوپیا است، میگوید که کار او درها را برای حملات هدفمند جدی‌تر باز کرده است.
We was mentally prepared for it to some extent. We wasn't surprised.
ما از نظر روحی تا حدودی برای آن آماده بودیم. ما تعجب نکردیم که واکنش آنقدر سنگین بود. اما پس از آن شدت آن واکنش را پیش بینی نکردیم. بنابراین ما دوره‌های آموزش‌های رسانه‌ای و آموزش‌های امنیت دیجیتال را سپری کردیم.
مرکز مدافعان حقوق بشر ایتیوپیا که 3 سال پیش تأسیس شد، از مدافعان حقوق بشر و فعالان رسانه‌های اجتماعی در این کشور حمایت می‌کند. کالیکتون تاسفایا، هماهنگ کننده برنامه‌های این مرکز، می‌گوید که باید ابتکار عمل بیشتری از سوی حکومت در زمینه آموزش و پالیسی‌سازی صورت گیرد تا به زنان کمک شود از خود در برابر سوء استفاده آنلاین محافظت کنند.
In our recommendation earlier, we were talking about how Ministry of Education can.
در توضیح قبلی خود ما در مورد این که چگونه وزارت تعلیم می تواند آموزش های امنیتی دیجیتال را بگنجاند که یک عنصر بسیار ضروری برای یادگیری در مورد کامپیوتر یا کسب مهارت های دیجیتال است، صحبت کردیم.
محققان همچنین سایر خصوصیات حفاظت شده تحت قوانین ایتیوپیا از جمله قومیت، مذهب و نژاد را بررسی کردند. یافته ها نشان می دهد که زنان در ایتیوپیا با ترکیب از تهاجمات مواجه می شوند، زیرا اغلبا به دلیل قومیت و مذهبشان مورد هدف قرار می گیرند.
سرمقاله ای را که می شنوید دیدگاه های حکومت ایالات متحده را منعکس می کند.
به گفته بورگ برینر، رئیس مجمع عمومی اقتصاد جهان، اقتصاد جهان در حال حاضر بسیار بهتر از حد انتظار عمل می کند. اما وضعیت جیوپولیتیکی یا اوضاع وابسته به سیاست در رکود است. انتونی بلینکن وزیر امور خارجه امریکا گفت این مشکل خاص است، زیرا از بسیاری جهات ما در یک نقطه عطف قرار داریم. تغییرات اساسی از نقطه نظر جیوپولیتیکی و همچنین مشکلات جهانی در حال وقوع است که هیچ کشوری به تنهایی نمیتواند به طور مؤثر به آن رسیدگی کند. تصمیم هایی که در این لحظات در این جاها میگیریم احتمالاً عواقب نه تنها برای سالهای آینده بلکه برای دهه‌های آینده خواهد داشت. آقای بلینکن گفت در این لحظه برای ایالات متحده ما نمیتوانیم به تنهایی با این مشکل ها به همان اندازه رویارویی و مقابله نماییم که ایالات متحده بزرگ و قدرتمند است. به همین دلیل است که ایالات متحده در حال احیا تقویت اتحادها و مشارکت ها در سراسر جهان است. انتونی بلینکن گفت 2 مثال سری. در مورد اوکراین ما توانستیم بسیاری از کشورها را نه تنها در اروپا بلکه فراتر از آن گرد هم بیاوریم، زیرا کشورها تشخیص می دهند که تجاوز نه تنها علیه اوکراین بلکه علیه برخی از اصول اساسی نظام بین المللی صورت گرفته است. اگر اجازه بدهیم این مشکل با مسئولیت و معافیت از مجازات پیش برود، امکان دارد مورد توجه متجاوزان احتمالی که در همه جای وجود دارند قرار بگیرد و ما دنیای پر از درگیری خواهیم داشت، نه درگیری کمتر. آقای بلینکن گفت در آسیا ما از بسیاری جهات پیچیده ترین و با بیشترین پیامد را با چین داریم. وی افزود ما از یک موضع قدرت به آن نزدیک شده ایم. جنبه هایی که در آن در رقابت هستیم. جنبه هایی که در آن همکاری می کنیم. و این قدرت به این واقعیت مربوط می شود که اکنون بیش از هر زمان دیگر همگرایی بین ما، شرکای کلیدی در اروپا، شرکای کلیدی در آسیا و در جاهای دیگر در مورد نزدیک شدن به برخی از مشکلات ناشی از چین وجود دارد. انتونی بلینکن وزیر خارجه امریکا گفت این واقعا دو روی یک سکه است. یکی این است که ما مصمم هستیم و اینکه کشورها همچنان به سوی ایالات متحده برای تعامل و رهبری نگاه میکنند. روی دیگر سکه این است که بیشتر از هر زمان دیگری از وقتی که من درگیر این مسائل بودم و به 30 سال قبل برمیگردد، ما به تنهایی توانایی مقابله مؤثر با چالش ها را داریم. بنابراین ایالات متحده بیش از هر چیزی دیگری به آن اهمیت می دهد.
آنچه را شنیدید بازتاب دهنده نظر حکومت ایالات متحده بود.
دو روز بعد از جاری شدن سیلاب‌های ویرانگر در شمال افغانستان که تلفات مالی و جانی هنگفته به جا گذاشته است، سازمان‌های بین‌المللی و ملی واکنش‌های مختلفی داشتند. سازمان جهانی صحت یا WHO اعلام کرده است که 7 تن تجهیزات صحی را به سیلاب زدگان در شمال افغانستان ارسال می کند. نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد در ژنو خواستار کمک های بشری به سیلاب زدگان شده است. توجه کنید به گزارشی که در این مورد من فوزیه احسان تهیه کردم.
سازمان صحی جهان با نشر اعلامیه گفته است بعد از سرازیر شدن سیلاب ها در شمال افغانستان 7 تن تجهیزات صحی ضروری و ادویه را برای رسیدگی به سیلاب زدگان ارسال کرده است که بخشی از کمک های این سازمان به سیلاب زدگان است. این سازمان گفته است در نتیجه سیلاب های ویرانگر روز جمعه 100 تن بی خانمان شده و یا در زیر آوار گیر ماندند. جمشید تنولی سرپرست نمایندگی سازمان جهانی صحت در افغانستان گفت:
ما به خانواده های قربانیان تسلیت عرض می کنیم و یک جا با مقام ها و شرکای صحی خود تلاش می کنیم تا دسترسی به خدمات صحی ضروری را فراهم سازیم. تیم ها و شرکای ما اکنون در ساحه هستند. آنان به صورت خستگی ناپذیر کار می کنند تا رنج مردم سیلاب زده را کاهش دهند.
سازمان ملل با نشر اعلامیه از جان باختن مردم در نتیجه این سیلاب ها ابراز تأثیر کرده. در اعلامیه که به استیفن دوجاریک سخنگوی منشی عمومی سازمان ملل نسبت داده شده، گفته شده که منشی عمومی سازمان ملل از هلاکت مردم در نتیجه سیلاب ها در بغلان غمگین شده است. از سوی دیگر نمایندگی دائمی افغانستان در مقر سازمان ملل متحد از جامعه جهانی و تمامی سازمان‌های بشری خواسته است تا به سیلاب زدگان اخیر در افغانستان کمک‌های بشر دوستانه فراهم کنند. این نمایندگی امروز یکشنبه 23 ماه ثور با نشر اعلامیه در شبکه اجتماعی اکس گفته که این سیلاب‌ها در حال رخ داده است که وضعیت بشری در افغانستان خوب نیست و به همین دلیل سیلاب زدگان به کمک‌های بشر دوستانه همه جانبه نیاز دارند.
ما از شرکای بین المللی، سازمان های بشر دوستانه و جوانب دخیل می خواهیم که برای کسانی که به کمک نیاز دارند به ما دستیاری بدهند. ما همچنان از کمک کنندگان بین المللی می خواهیم تا با توجه به آسیب پذیری افغانستان در برابر بحران اقلیمی و جوامع با هدف جلوگیری از حوادث آینده کمک کنند.
به اساس ارقام ارائه شده در اثر سیلاب های سنگینه که عصر روز جمعه 21 ماه ثور در ولسوالی های برکه، بغلان مرکزی، نهرین و بخش های شهر پلخمری سرازیر شد، تا کنون بیش از 310 تن جان باختند و احتمال افزایش تلفات همچنان موجود است. برنامه جهانی غذا در شبکه اکس نوشته که در حال حاضر بیشتر راه‌های مواصلاتی مناطق آسیب دیده برای وسایط نقلیه غیر قابل دسترس است و برنامه جهانی غذا مجبور است از هر گونه امکانات موجود برای رساندن غذا به سیلاب زدگان استفاده کند. وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان حکومت طالبان آمار قربانیان سیلاب در بغلان را 315 کشته و 1630 زخمی گفته و علاوه کرده که در این سیلاب ها 2665 منزل مسکونی ویران شده است. همچنان طبق معلوماتی که مقامات محلی طالبان در تخار اعلام کردند، در سیلاب های روز جمعه در تخار 20 تن جان باختند. در این حال کمیته بین المللی نجات با نشر اعلامیه گفته است که سیلاب‌های ویرانگر دست کم در 7 ولایت افغانستان تلفات بلند انسانی و خسارات هنگفت مالی به جا گذاشته و هزاران نفر آواره شدند. بر اساس اعلامیه این سازمان، در کنار تلفات جانی، زیربناها از جمله سرک‌ها و لاین‌های برق در ولایات بغلان، غور، کندوز، بدخشان، سمنگان، بادغیس و تخار تخریب شده است.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 7 روز هفته، خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
نجیب الله صدید، پژوهشگر منابع آب و محیط زیست، میگوید که یکی از عوامل مهم در جاری شدن سری سیلاب در افغانستان جغرافیای طبیعی این منطقه است. او به صدای امریکا گفته که به دلیل کوههای بلند و درههای باریک و پرنشه به افغانستان، اندک بارندگی با سرعت به سیلاب تبدیل می شود. صدید همچنین افزود اکثر مردم افغانستان خانه هایشان را در کنار دریاها و در مسیر سیلاب ها ساختند که این خود موجب می شود مردم در وضعیت بد قرار بگیرند. سحر عظیمی در این مورد با وی مصاحبه انجام داده است که اینک به توجهتان می رسانیم.
اول از همه وقوع سیلاب ها از این نوع به چه عواملی در کل ریشه دارم؟
ضمن سلام، عرض تسلیت دارم به کسایی که متضرر شدن این سیلاب ها. ببینین، چندین عوامل دست به هم میده که در افغانستان سیلاب ها بسیار مخرب میشن. بحث اول که سیلاب ها چرا در افغانستان زیاد تلفات میگیره، برمیگرده به جغرافی افغانستان. افغانستان یک کشور کوهستانی است، درههای افغانستان باریک و بسیار پرنشه است و در چنین حالات وقت باران میباره، بسیار وقت کم جریان عظیم سیلابی شکل میگیره که جریان عظیم سیلابی در حقیقت بسیار کم مردم مجال میده که خود نجات بدن و از این خاطر زیادتر وقتا غافلگیر میشن. بحث دوم، بحث ای است که در افغانستان بیشتر مردم در کنار رودخانه ها دست به ساخت و ساز میزنن و خانه هایشان بیشتر در کنار رودخانه ها است و این خوب واضح است که مزیت اقتصادی و مزیت دسترسی به آب خانه داره، اما در وقت موقع سیلابی در حقیقت این خانه ها و این مردم از جمله کسانی هستند که زودتر متضرر میشن و خانه هایشان زیر موج سیلابی میره. بحث سوم و بحث آگاهی است. آگاهی و هشداردهی قبل از وقوع حادثه در افغانستان بسیار ضعیف است. شما میفهمین که قرار قصابات افغانستان دسترسی به رسانه‌های اجتماعی و در کل به رسانه‌ها بسیار محدود است. در اینجا بسیار مهم است که نقش مساجد و منابر که باید هشداردهی‌هایی که از طرف حکومت‌ها و از طرف مراجع بین‌المللی صورت می‌گیرد به مردم برسانند. سیلاب بغلان هم بهتون معلوم میشه که مردم یک نوع غافلگیر شدن، چون حداقل اگر مردم از وقوع سیلاب یا از پیش‌بینی‌ها خبر می‌بودن، یک کمی آمادگی را به این خاطر می داشتن و شاید هم تلفات از این اندازه که آن از بسیار کم می بود.
دکتر صاحب، مردم زمانی که در چنین شرایط جوی و محیطی قرار می گیرن چی گزینه‌ای برای حفظ جان و مال خود دارن؟ موضوع اطلاع رسانی شما اشاره کرده، اگر به صورت کلی در رابطه برام بیشتر بگوین.
از خود مردم متاسفانه از دستشان کارهای بسیار کمی در کوتاه مدت برمیآید. خب به اولویت باید باشه که در چنین حالات مردم کوشش کنن که در حالت آماده باش باشن. به طور مثال مواشیشان بسته نگه ندارن، اگر به برق دسترسی دارن تمام برق خانهشان باید خاموش بسازن و در حقیقت آب پاک برخ ذخیره کنن و راههایی که بتانن از او راه ها فرار کنن در حد از موج سیلابی ای را جستجو کنن. این تدابیری هست که میتونن در وقت یا قبل از وقوع سیلاب مردم را نجات بدن. و چیزی که بسیار مهم است، مسیر رودخانه ها باید قبل از وقوع سیلاب پاک باشه. بسیار مردم ما در رودخانه ها، چون رودخانه های افغانستان موسمی هستن، تمام بارشان و چوبشان و طور مثال تمامش در رودخانه ها انبار میکنن و این باعث میشه که مسیر آب بند شد. و وقتی مسیر آب بند شد واضح است که آب بعد ساعتی که حتی معروض به سیلاب هم نیست در حقیقت متضرر از سیلاب میشه.
اگه نگاهی وسیع‌تر به تغییرات اقلیمی داشته باشیم، دکتر صاحب، مقامات در کشور مثل افغانستان روی چه مواردی باید توجه بیشتری به خرج دهند؟ چه مواردی در سال‌های اخیر به نظر شما از نظر افتاده؟
دقیقاً ببینید، نقش تغییرات اقلیم در این خصوص در چنین حوادث بسیار برجسته است. به خصوص در حادثه بغلان وقتی شما می‌بینید یک با افزایش یک درجه حرارت هوا میتونه 7% آب بیشتر به خود جذب کنه و این 7% آب بیشتر باعث تشکیل ابرهای بسیار سنگین و پربار میشه و این باعث میشه که در عکس‌های بسیار محدود بارندگی بسیار شدید شکل بگیره. خب در این خصوص به نظر من این مسئولیت دنیا هم است که دست افغانستان بگیره و پروژه سازگاری را که دنیا از دو سال از بیشتر از دو نیم سال میشه که متوقف ساخته، این پروژه های سازگاری رو دوباره شروع کنن. این پروژه های سازگاری میتونه که آسیب پذیری افغانستان و محدودیت افغانستان و شاک های اقلیمی مثل سیلاب ها و خشکسالی ها تا اندازه زیاد را پایین بیاره. این پروژه از قبیل پروژه اعمار بندهای کوچک است، اعمار مثلا مدیریت آبریزه ها است که از یک طرف مردم میتونه در مقابل سیلاب مقاومت مردم بالا ببره و از طریق این آب که مهار میشه در بندهای کوچک در قصد خشکسالی ها را تاثیراتش کاهش میده.
شنوندگان عزیز، این بود داشته های این برنامه. تا چند لحظه دیگر همکارانم برنامه خبری بخش پشتو را پیشکش خواهند کرد. من و همکارانم تا نیم ساعتی دیگر با گزارش های تازه و اخبار برخواهیم گشت. وقت خوش داشته باشید.